ربما أكتب ثانين أولا تأنيسا أو لا تذكيرا أو تذكيرا هيك كتب أو ندرا أو بيبت خبوت تأنيسا لا تذكيرا إن كان الأول لحذف موهلا أي أهلا أصار جاتنا إذا كنين كإضافة دو كار ميكونا يا إضافة فائدة لفظية ميدهات بمعنى أثري ندارة فقط در لفظ فائدة دارة فائده لفظی هم گفتیم تخصیص است که اضافه سبب میشد که تنوین حذف میشد در مفرد نون تثنیه و جمع حذف میشد در تثنیه و جمع این فائده لفظیه فائده معنویه گفتیم اضافه یا سبب تخصیص مضاف می شود یا سبب تعریف مضاف می شود فرق بین تخصیص و تعریف هم گفتیم این دو فائده در جمیع حالات هست فائده لفظیه در جمیع حالات هست فائده معنویه یعنی که خونده این در جمعی حالات هست حالا یک فائده ای رو میخونیم که گاهی هست و گاهی نیست اون فائده کیه؟ اون فائده این است که مضاف الیه اگر مؤنث باشد تأنیث خود را به مضاف میده مضاف مذکره مضاف الیه مؤنث تأنیث خود را به مضاف میدن و بالعکس اگر مضاف الیه مذکره مضاف مؤنثه مضاف الیه مذکر بودن خود را به مضاف میدن این فائده همیشه اینی در بعضی جاها این فائده هست در بعضی جاها این فائده نیست اونجایی که این فائده هست کدامه اون عبارت از این است که اگر مضاف را حذف کنیم معنا غلط نشود همچه موردی این فائده هست که مضاف الیه به مضاف یا مذکر بودن را میدهد یا مؤنث بودن را شرطش این است که اگر مضاف را حذف کردیم معنا غلط نشود حالا مثالاش میخونیم میفهمیم انشاءالله و ربما اکسب ثانین چه بسا کسب میدهد دوم زیرش میخوای بنویسی مضاف الیه یعنی مضاف الیه کسب میدهد اولا زیرش بنویسی مضاف یعنی مضاف الیه کسب میدهد اول را یعنی مضاف را چه کسب میده؟ تأنیثاً یعنی مضاف الیه مضاف ثانی یعنی مضاف الیه کسب میده اول را یعنی مضاف را چه کسب میده؟ تأنیث را این در کجایه؟ در جایی که مضاف الیه مؤنث باشه مضاف مذکر باشه این مضاف الیه تعریف خود را به مضاف میده یعنی او را مؤنث درست میکنه و تذکیرن که مضاف الیه به مضاف مذکر بودن نمیده یعنی چه؟ یعنی اگر مضاف الیه مذکره مضاف مؤنثه اون مضاف را مذکرش درست میکنه این همیشه این نیست شرطی داره که الان میخونیم تأنیثاً و تذکیرن ان کان الاول لحذف موهلا ای اهلا اگر بوده باشد اول یعنی مضاف برای حذف شدن لائق. لائق یعنی چه؟ یعنی اگر حذف کنیم مضاف را معنا غلط نشود، معنا سالم بموند. این کان اون اول لحذف برای حذف شدن موهلن ای اهلن، یعنی اهلیت داشته باشد، لیاقت داشته باشد. در عرف میگن، عرف علما میگه فلانی اهلیت احترام را نداره. اهلیت نداره یعنی چه؟ یعنی لیاقت احترام را نداره. میگه اگر اول که مضافه برای حذف اهلیت داشته باشد، یعنی لیاقت داشته باشد، یعنی اگر حذف کنیم معنا غلط نشود. در اینجا مضاف الیه به مضاف تأنیث را میده اگر مضافونه مؤنثه، به مضاف مذکر بودن میده اگر مضافونه الیه مذکر است. که شرکت کتاب شما چه داره؟
کما
بهتره. کما شرکت صدر القنات من الدم فأكسب القنات المؤنث الصدر المذكر التأنيث. دو دقیقه با ما باشید. یک آقای دیروز شنیدم، خدا رحمت کنه، فوت کرده، از مجتهدین نجف بود، رضوان الله علیه، پسر عموی این مرحوم صدری که اون خبیث اعدامش کرد، این پسر عموش بود. ایشو نگاهی به من رسید، گفت فلانی، گفت شما حتی در نوشته ها شوخی رو ول نمی کنید. گفتم هنر من همینه. حالا اون شوخی چیه؟ اینجا باید گفته شد. ظاهرا مکررات همینجا نوشته باشد. اعضاء بدن حیوان، چه انسان باشد، چه حمار باشد، چه بقر، مطلق حیوانات، اعضاء بدن حیوانات اون که جفت است مؤنثه. این دوتا دست مؤنثه، دوتا چشم مؤنثه. هرچه اعضاء بدن حیوانات جفت مؤنثه، هرچه طاقه یکیه اون مذکره، الا در رأس یک اختلاف لغوی دارن. حالا بعد ما اونجا نوشتند دیگه درس هست، باید بگم اینها را. تو اون آقای خدا رحمتش کند گفت در کتابم شوخی تمین نیستی، تأنیث و کل شیء بالفرد و الفرد مذکرون. چون فرد یکی یا دوتا که نیست که، اعضاء بدن اگر یکی باشد مذکر است. و تذکیر و کل شیء بالخصیه و الخصیه مؤنثون. بیره اونجا من نوشتم، این همین قاعده است. به اعضاء بدن هرچه جفته مؤنثه، طاقه مذکره. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که در علم معانی بیان انشاءالله میخونید که مجاز بر چند قسم است. یکی از اقسام مجاز نسبت دادن حکم جزء را به کل. اینا رو خوب یاد بگیرید، نسبت دادن حکم جزء را به کل. این قرآنی که اینجا گذاشته شده یا این کتاب سیوتی، اشاره میکنیم میگیم این قرآن است. این که اشاره میکنیم این قرآنه، قرآن اون نوشته اش قرآنه یا این کاغذ و اون سفیدی ها؟ قرآن کدومه؟ اون نوشته ها شده دیگه. میگیم مست قرآن برای جنب حرامه، برای شخص بیوضو حرامه. این حرمت مس را به این قرآن میدیم، میگیم مس این حرامه. حرمت مس مال اون خطه های قرآنه یا مال اون کاغذش هم هست؟ بزار رسالا نوشتن که اون نوشته ها را شخص جنب بیوضو مس کند حرامه، اما این کاغذ هاشیه قرآن را، این حرمتی نداره. حکم جز را میدیم به کل، میگیم آقا دست جنوب به این بخوره حرامه، حرمت مال اون اجزاء که خطوطش باشن. این حکم را مجازن میدیم به همه، میگیم مس جنوب این قرآن برش حرامه، بی وضو حرامه. پس گاهی حکمی که مال جز است به کل میدهیم، و این یک قسم از مجازهایه. مجاز 12 قسم، بعضی 22 قسم، میگن یکی شمینه. حالا که اینه فهمیدیم، صدر فارسی میگن سینه، در نیزه اون گلوی نیزه که به دشمن وقتی میزنن چه اندازه اون آهن فرو میره به دشمن، همون تکه آهن رو میگن صدر نیزه، سینه نیزه. قنات یعنی نیزه، صدر قنات. شرقت من الدم یعنی درخشید. سینه نیزه از خون، یعنی از بس که هی به دشمن زد، اون سینه نیزه خونش دم شده، درخشید، سرخ شد. خب اینجا صدر در حیوانات جفت یا تاقه؟ نصاب خونده صدر سینه تاقه، او دوتا که از او پستانه، صدر او نیست، صدر همه این بدنه. خب صدر تاقه، این مذکره. قنات خودش معلومه، تای تنیس داره دیگه، قنات مؤنثه. صدر اضافه شده به قنات، قنات تأنیس خود را به صدر داده. به چه دلیل تأنیس را به صدر داده؟ به ذات این که فعلش که شرقت تای تأنیس داره، شرقت فعل، صدر فاعل. لابا سمدی اونجا خوندی که اگر فاعل مؤنث باشد در فعل تای تأنیس لازمه یا لازم نیست؟ منتش 5 وجه هست، بعضی وجوهش واجب به تای تنیس، بعضی مستحب به تای تنیس، بعضی مکروه تای تنیس، بعضی مباح تای تنیس، بعضی حرامه. علای حال خیلی دور نریم. پس صدر اضافه شده به قنات، قنات مؤنث مضاف الیه، تنیس خود را به مضاف داده که صدر باشد، صدر مذکره، تنیس به صدر داد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فعلش که سرقت باشد تای تنیس داره، و هر جا فاعل مؤنث باشد در فعل تای تنیس میاد. پس این مضاف الیه که قنات مؤنثه، تنیس خود را به مضاف داد که صدر باشد که مذکر بود، تنیس را به اشداد، لذا فعلش را مؤنث آوردیم، سرقت صدر القنات. گفتیم شرطی داره، وقتی میتوند مضاف الیه تأنیس خود را به مضاف بدهد که مضاف قابل حذف باشد. حالا اگر ما صدر انداختیم، گفتیم شرقت القناتو، درخشید نیزه از خون، این صحیحه یا غلطه؟ گفتیم اسناد حکم جز را به کل بیدهیم این مجازه، و در جایش انشاءالله میخوانید که مجاز از حقیقت فصاحتش بیشتره. لذا میگن کلمات البلغا مشحونتون بالمجاز، اشخاص درست سخن میگوین پر از مجازاته. حتی بعضی نوشتن در کتاب المظهر، افسوس چاپش نمی کنن، اونجا میگن قرآن از اول تا آخرش مجازه، چون مجاز بودن سخن ده خیلی فصیحش میکنه، بلیغش میکنه. پس خلاصه قنات که مؤنثه، تأنیس خود را به مضاف داده که مذکره، به چه دلیل؟ به دلیل این که فعلش با تای تأنیس گفته شده، شرقت. حالا صدر را حذف کنیم، معنا صحیح هست، معنا غلط نمیشد. بگیم کما شرقت القناتو من الدم، چرا صحیحه؟ چون مجاز است. اسناد دادیم حکم جزء را که صدر باشد به کل که قنات و این فصیح است، صحیح است. حالا عبارت رو گوش بدید. بلا
حکم
نده. ها؟ میشه حکم تعدید کنه بسر. خب ولی چون ما نیداره دیگه سوال نکنیم. طلعت شمس طلعت شمس. ها سمده یاد است؟ خب. بله. فأکسب القنات، پس کسب داده از قنات المؤنث، که قنات مؤنث است. از صدر، صدر را. فأکسب القنات که مؤنث است، صدر را که مذکر است، اکسب چه اکسب؟ التأنیث. التأنیث را داده به مضاف که صدر است. چرا؟ لما اضیف الیه. دو دقیقه با ما باش. ما از لما اضیف مصدریه یه. لما اضیف الیه تعویل مصدر ببینیم چه در میاد؟ احسن. لل اضافت الیه. پس این مضاف الیه مؤنث که قناته کسب داده به مذکر که مضاف است که صدر است. چرا؟ لما اضیف الیه، یعنی لاضافت صدر الی القنات، یعنی چون صدر اضافه به قنات شد، قنات فورا تأنیث خودش را داد به مضاف. پس لما اضیف ما مصدریه یه. لما اضیف الیه. خب این مثال برای چه شد آقا؟ برای جایی که مضاف الیه به مضاف چرا داد؟ تانیس را. مثال تذکیر حالا میزند. و نحو رؤیت الفکر یا رویت الفکر. خب بله، میخوام مطلب معلوم باشه. رؤیت الفکر ما یعول له الامر معینان علا اجتناب توانی از خالد از کنم. یک فرد شعر فارسی داره، خیلی اشعار داره، یک فردش میخونیم که این رو بفهمیم. میگن مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کسی آخر و نتیجه کار خود را ببیند، این از کار استفاده میکنه. از دیدن آخر انسان استفاده می کند اگر بفهمد که نتیجه این کار برای ما خوب است، فورا اقدام می کند. حر ابن یزید ریاهی نتیجه نصرت حسین را فهمید یا نفهمید؟ فهمید. خیلی براش آسان شد. از ریاست و سرلشکر بودن و سرهنگ بودن و از اینها دست برداشت، اومد این طرف. وهب اگر تاریخش دیده باشید بچه نصرانیه، تازه مسلمون شد، نتیجه را فهمید که من با حسین برم چه میشه. آمد میدون، عمر سعد بود این بچه نصرانیم، اومده طرف حسین، گفت اینه به اصطلاح بعضی عوام ها مرگ کشش کنید، یعنی با شمشیر نزنید، با سنگ بزنید. شروع کردن خلیصا سنگ زدن. تا دید اینا سنگ میزنن، کلا خود اندازه را در آورد، خود بزنیم. من آخری کار فهمیدم که از این چیزا نمیترسم. رؤیت الفکر یعنی دیدن فکر فاعل کننده کار. ما مفعول رؤیته. رؤیت الفکر دیدن فکر ما اون چیزی را که یعولو یعنی یرجعو الیه الامر، امر یعنی کار. دیدن فکر اون چیزی را که بر میگرده به سوی او کار انسان، معینون این دیدن آخر کار کمک کننده بر اجتناب سستی، که دیگه سستی نمی کنه. خیلی مثل پهلوان میدون میره، تیر و شمشیر و هرچی پیش آمد کرد. ها کذا کارهای دیگه. اینا تو نجف من خیلی شرح میدادم. تا طلبه خیلی هم در وطنش محترم، پدر، مادر، عشیره، نمیاد ساکن فلان مدرسه میشه. اون متولی میاد پوزش کج میکنه، میگه چرا در باز گذاشتی، چرا چراغ روشنه. او خادم، من دیدم خادم برمیگرده به طلبه، اه تو چرا اینجا آب پاشیدی؟ از استاد، استاد بهش اعتراف قائل نمیشه و ها کذا. این طلبه چرا متحمل میشد اینقدر زحمات را؟ چون فهمیده آخر کار چیه، فهمیده که آخر درس خوندن راه بهشت را پیدا میکنه و از تقلید بیرون میاد. انشالله اجازه اجتهاد میگیرین، در اجازه بنویسن قد سعد من حضیز تقلید الى اوج الاجتهاد. میگه این درس خون از پستی، حضیز داری پستی، از پستی تقلید در اومد، رفت اون بالاها که مشتهد شده است، که حرف کسی به گوشش نمیره، خودش میگه من مشتهدم. اون میگه آقا این کار اینجوره، میگه تو نمیفهمی، من خودم میفهمم. پس آخر کار را انسان فکر کند، تمام زحمات و مصائب جلوش نمیگیره، مثل شیر درنده درس میخونه. ولو متولی بهش حد کند، خادم حد کند، یا زید و عمر و ها کذا، قصه شهدای کربلا. پس این رؤیت الفکر، دیدن فکر انسان آخر کار خود را، این کمک می کند بر اجتناب از سستی کردن در کار. مثل پهلوان درس می خواند، هیچ باکم ندارد، عباش پاره باشه، کفشش پینه داره پاشه و ها کذا. اما بعضی ها این معانی را فکر نمی کنند، لذا برای کفشش واکس بزنه درس ویل می کنه، مگه امروز باید کفش ما واکس داشته باشه، یا برای اینکه عبای 1000 تومانی بخره 1000 دروغ میگه تا 1000 تومان دستش بیاد. اینا آخر کار فکر نکردن که درس یعنی چه، عبای نو یعنی چه. از این بیشتر موعظه میشه. حالا شاهد مثال می خونیم. و نحو رؤیت الفکر، ما مفعول رؤیت است، دیدن فکر اون چیزی را که یعولو برمیگردد لهو بنی الایه، یعولو الیه الامر، که برمیگردد به سوی او کار. این رؤیت معینون علا اجتناب توانی، شاهد در اضافه رؤیت است به فکر. فکر مذکره، رؤیت تایتنیش داره معنیسه. این فکر مذکر بودن خود را به مضاف داده که رؤیت باشد. دلیل بر این که مذکر بودن به رؤیت داده چیه؟ معینون، رؤیت و مبتدا، معینون خبر. بین خبر و مبتدا اگر خبر مشتقه مطابقه شرط هست یا نیست؟ پس معینون که مذکر اومده، چرا مذکر اومده؟ رؤیت معنیسه، چرا معینتون نگفت؟ چون رؤیت از مضافون الیک فکرت تذکیر را گرفته هست. خب شرط هم موجوده. شرط چه بود؟ که اگر مضاف را حذف کنیم معنا صحیح شود. خب اینجا الان رؤیت را می اندازیم که آیات قرآن مکررن رؤیت را انداخته. افلا تتفکرون، میگه چرا فکر نمی کنید داخل نتیجه کار فکر کن. پس رؤیت را بیانداز، بگو الفکر آخر کار را فکر کنی، تو را کمک میکند بر اجتناب اسستی. الفکر ما یعول الیه الامر، فکر کردن اون چیزی که برگشت کار به اونه، این فکر کردن معینون، کمک کننده بر این که اجتناب کنیم اسستی. خیلی با جدیت درس بخونیم، با جدیت بریم میدان جهاد، با جدیت. بله روایت داره که به شیطان گفتن که چند جا خودت میایی که اون لشکرت نمیتوند؟ و 3 جا یا 4 جا. خوب یادم بود یکی وقتی کسی دست در جیب کند، احسانی به یک مسلمانی بکند، دست در جیبش کرده 1 ریال در بیاره به فقیر بده، شیطان میگه اینجا من خودم میام. بند دستش میگیره، هزار فکر به سرش میاندازن که بابا این یک ریال نه تای دیگه باشه میشه تومن، این تومنم 100 تا باشه میشه 100 تومن، 100 تومنم 10 تا باشه میشه 1000 تومن، هی این فکرات تو کلش میاندازن، دست خالی از جیب در میارن، ریال بیرون نمیارن. اما اونی که فکر میکنه که من اگر این ریال بدم به این شخص محتاج، اولا خدا این ریال از من تحویل میگیره، چون روایت دارد که به شخص محتاج پول میدی اول خدا میگیره بعد میره دست فقیر. خب پول من تو دست خدا میره، خدا هم چکار میکنه؟ عوضش من جا بالحسنه فله عشر امثالها بلکه آلاف الوف. خلاصه این چی داره انسان فکر کند کار آسان میشد، ریال میده، تومن میده، صد تومنی میده. اون بنده خدا یک مرتبه یک ده به یک سیدی داد در مشهد، یک ده در بس با دخترش آمدان چیزی از سوال کنه، گفته آه مگر تو خونه نداری؟ گفت نه من فقیرم، جوانی زن نداری؟ گفت نه. گفت اینجا باشه، فرستاد آقای محل، اما آقا به طبع نیفته هم بله اونجا عقد خوند و دختره و ده را همه را بهش داد. خیلی خوب، پس فکر رؤیت بیندازیم همون معنای اولی را میده که فکر کردن در چیزی که آخر کار است کمک میکند این فکر کردن بر اجتناب و کنارگیری از سستی. فاکسب الفکر المذکر، پس به کسب داده فکری که مذکر است، رؤیت مفعوله، رؤیت را، کدام رؤیت؟ المؤنثه که رؤیت مؤنثه است. اکسب، چرا اکسب؟ التذکیره، مذکر بودن را داده است فکر به رؤیت. لما اضیف الیه که گفتیم تعبیر بسر ببرین چه میشد؟ لاضافت الیه. خب اینجا هم که شرط موجود بود که اگر مضاف که رؤیت حذف کنیم معنا صحیح هست. و خرج به قوله ان کان لحذف موهلن مالیس اهلن له، گفت این شرطشه که اگر مضاف را حذف کنی معنا صحیح باشه. خارج کرد اونجا ایرا که مضاف را اگر حذف کنی معنا غلط بشود، اونجا کسب ممکن نیست. و خارج شد به قول مصنف که فرمود ان کان لحذف موهلن، اگر مضاف برای حذف لیاقت داشته باشد، خرج ما، این ما فاعل خرجه است، خرج اون چیزی که لیس اهلا له، که اون مضاف اهلیت حذف را نداشته باشه. به ان یختل معنای اهلیت نداشتن نمیگد، اهلیت نداره، به چه اهلیت نداره؟ به این که اگر حذف کنیم معنا خراب بشد، یعنی معنا غلط بشد. به ان یختل الکلام لو حذفه، به این که مختل شود کلام، یعنی غلط شود کلام، اگر حذف شود مضاف، پس این مضاف لیاقت حذف را نداره. فلا تکسبه ما ذکر، ضمیر تکسبه را به کجا بزنیم؟ ها؟ مضافره مؤنث یا مذکره؟ با مضاف هم بذاریم مضاف مؤنث یا مذکره؟ بله خب ما از این حرفا خیلی داریم، پس من خیلی باسوادم، کتاب غلط باشم گیر میکنم توش، نه گیر میکنم، میخوام به شما بفهمونم که کتاب غلط هست. خب پس یکسبو صحیحه، بعد نسخه ها تکسبو دارد به خیال اضافه، که اضافه کسب نمیدهد مضافره، اون اشتباه نوشته، یکسبو صحیح هست. خب فلا یکسبو، فاعل یکسبو که میشد درش مستطره؟ مضافنه ها، یکسبو مالکیه؟ مضاف. فلا یکسبو ما ذکر، ما ذکر یعنی چه؟ تانیس و تذکیر. پس در جایی که مضاف اهلیت حذف را نداره، یعنی اگر حذف کنیم معنا غلط میشه، اونجا کسب نمیدهد مضاف الیه مضاف را ما ذکر را، یعنی یا تعلیس یا تذکیر را، کسبی در کار نیست. پس این فایده معنوی همیشه ای شد یا گاهگاهی شد؟ گاهگاهی شد. خب فلا یکسبه ما ذکر که قام غلام و هندن. خب هند مؤنث، غلام مذکر. حالا اینجا میتوند هند تأنیث خود را به غلام بده یا نمیتونه؟ میگه نمیتونه. چرا؟ چون اگر ما غلام را ذکر کنیم، اون کسی که استاده کیه؟
غلام.
خود غلام. غلام را برداریم بگیم قام هندون، غلطه یا صحیحه؟ کس ممکن نیست. قام غلام هندون و قامت امرأت زیدن. حالا زید مذکر، این میتوند تذکیر خود را به امرأه بدهد؟ نمیتوند. چرا نمیتوند؟ چون الان معنا چیه؟ قامت امرأت و هندن، کی قیام کرده؟ زنش. امرأه را برداریم چی میشه؟ خودش دروغ و خودش قیام نکرده، لذا اینجا کس ممکن نیست. و قامت امرأت زیدن. تا اینجا تمام شد. حالا مطلب جدید میخونیم و خیلی هم دقیق میگد مطلب را. ولا یضاف اسم لما به اتحد معنا. از خالد درس کنم. ترادف عبارت است از این که دو لفظ یا بیشتر یک معنا داشته باشد. اینو میگن ترادف. مثل اینا دو چرخه یا اون موتورسیکلت، دو نفر که سوار میشن فارسی میگن ردیف همند، ردیف هم سوار شدن. سه نفر اگر باشن میگن سه نفر ردیف هم. ترادف عبارت است از این که دو لفظ یا بیشتر یک معنا داشته باشد. وقت نصاب اگر خونده باشین، غزنفر و اسد و لیس و حارث و دلهاس و زبر و قسوره و حیدر است و زیغم، این نه تا شیر یک معنا دارن. اینا رو میگن مترادف، یعنی هر کلوم ردیف همان در معنا. و در ترادف اتحاد شکل لفظی لازم نیست، فقط اتحاد معنوی میخواییم. غزنفر و اسد و لیس لفظشون یکی نیست، معنا یکیه. حالا میفرماید اگر دو لفظ مترادف باشند، اضافه این دو لفظ به یک دیگر جائز نیست. غزنفر را اضافه به اسد یا اسد را اضافه به غزنفر جائز نیست. لیس اضافه به حیدر، حیدر اضافه به لیس جائز نیست. اگر یک جایی در لغت عرب دیدیم که مترادف را اضافه کرده، در جایش مفصل انشاءالله میخونید العرب معصوم عن الخطا. عرب معصوم از خطا است. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین معصوم هستن یا نیستن؟ ها؟ معصوم از عقیده ما که همینه که احتمال دروغ بهشون میدین یا نمیدین؟ لا احتمال دروغ نمیدین. پس احتمال این که حق با ابو بکر بوده و فاطمه و علی بی خود اومدن چی میشن آناش؟ خیلی. پس این ما معصوم عن الخطأ، هر کاری که بکنن 14 قسم عبد الفضل میخوریم حق با جانون این هاست. زو شهادتین شنیدی قصه شد؟ حضرت رسول با یک یهودی دعوا داشت. این زو شهادتین آمد پیش قاضی یا هر کس بود، بود حق با محمد هم. خبر نداشت. خلوت شد حضرت رسول چطور شهادت داده؟ بود آخه ما تاره معصوم میدنه، تو هیچ وقت دروغ نمیگی. عرب معصوم عن الخطأ. احتمال دارد ما بگیم عرب در اضافه مترادفین اشتباه کرده یا احتمالش نیست؟ ابدا احتمال ندید. عرب معصوم عن الخطا است. پس از این طرف نگیم مترادفین به هم اضافه نمیشن. اگر یک جای دیدیم عرب اضافه کرده چه بگیم؟ بگیم او خطا کرده یا بگیم ما نمیفهمیم؟ ما باید بگیم نمیفهمیم چون معصوم عن الخطا است. ما در لغت عرب معصوم عن الخطا نیستم، چه بسا در خطبه 50 تا اشکال غلط میگم. غیر عرب معصوم عن الخطا در لغت عرب نیست، خود عرب معصوم عن الخطا. لذا منبری میبینی فائده جر میده، مفعول نصب رفت میده، غلط میخونه چون معصوم عن الخطا نیست. حالا که این اجمالش فهمیدیم، پس میگیم مترادفین به هم اضافه نمیشن. اول یک جای دیدیم عرب اضافه کرده، چه کار کنیم؟ فوراً تأویل میبریم، فوراً میگیم اینجا ما نمیفهمیم مقصود عرب اضافه نیست، یعنی مترادفین نیستن. فوراً تأویل میبریم تا مترادفین نشن. عبارت گوش بدیم: ولا یضاف اسم لما به اتحد معنا. اضافه نمی شود اسم لما لا من الهی ها. ولا یضاف اسم الا ما به سوی چیزی که با بنی معا، که اون اسم با اون چیز متحد باشد معنا، یعنی مترادفین باشد. مترادف به مترادف اضافه نمی شود. فلا یضاف اسم لمرادفه، پس اضافه نمیشد اسمی به مرادف خودش. حواس اون جمع باشن. ولا موصوف الى صفته. اینجا نکته باید فراموش نشد آدم. خب مرادف را فهمیدیم یعنی چه؟ مرادف چه بود؟ به دو لفظ یا بیشتر برای یک معنا وضع شده باشد، غضنفر و اسد الى آخر برای همون حیوان بیابانی وضع شده. موضوع الله واحده، الفاظ 9 تا. اتحاد مصداقی ترادف نیست، اتحاد مصداقی ترادف نیست. پس فرق است بین ترادف و اتحاد مصداقی. ترادف موضوع له واحد است، لفظ متعدد. اتحاد مصداقی موضوع له متعدد است، مصداق هر دو چیز شیء واحد است. مثل چه؟ مثل زید. زی و یه و دال وضع شد برای این طفل، این موضوع له شد. عدالت برای چه وضع شده؟ برای این طفل یا برای کسی که دارای ملکه باشه؟ پس موضوع دوتاست. اتحاد مصداقی با ترادف فرقش همینه که ترادف موضوع واحد است، اتحاد مصداقی موضوع دوتاست. منتش دوتا آمده روی یک معنا صدق کرده. میگیم زیدون عادلون، مصداق زید و عادل یکیه، همین آقاست. موضوع زید چه بوده؟ خود این آقا طفل. موضوع عادل چیه؟ من له الملکه. اینا دو موضوع لهم، منتاش صدقشون واحده، هر دو در این آقا صدق میکند. به اصطلاح علمی ترادف میگن اتحاد مفهومی است، اتحاد مصداقی میگن اتحاد مصداقی است نه مفهومی. حاشیه انشاءالله میخوانی، مفهوم مفهوم من اللب. پس مضاف و مضاف الیه اگر مترادف باشد اضافه جائز نیست. ترادف هم فهمیدیم اتحاد موضوع له. اگر صفت موصوف باشن اضافه جائز نیست. صفت موصوف مثل زید و عادل، صفت موصوف هم اضافه جائز نیست که زید اضافه به عادل بشد یا عادل اضافه به زید بشد، اما نه مترادفه نیستن، اتحاد مصداقی دارن، اونم اضافه جائز نیست. ولا موصوف الى صفته، و همچنین جائز نیست اضافه موصوف به صفت خودش. مثلا زید عادل را اضافه کنیم چجور بگیم؟ زید عادل، این جائز نیست. ولا صفت الى موصوفه، موصوفه الى موصوفن داره، در موصوفه موصوفه ها. عادل را اضافه به زید کنیم چجور بگیم؟ اینم جائز نیست. این دوتا جائز نیست، اینا مترادفن یا اتحاد مصداقی دارن؟ مصداقی. خیلی ولا صفتون الى موصوفها. چرا؟ لأن المضاف اله يتعرف، لأن المضاف يتعرف بالمضاف اله او يتخصص، و الشيء لا يتعرف. از خارج از کنم، بله، من هوان دنیا. یک قصه را جناب سعدی در گلستان نوشته و یک قصه در تاریخ اسلامی هم. یک نفری اسمش نمی برن، این آستاندار شده بود در مدینه. این وقتی که بیرون می آمد، چون سابقه ای را مردم می شناختن، هیچ اعتنابش نمی کردن. آستاندار می آد از خونه رد می شن می ره، هیچ نه تعظیمی نه سلامی. این وقتی بیرون می آمد تو کوچه، جا الامیر جا الامیر جا الامیر داد می زد. خوی دیگه احمق تردی تو دنیا پیدا نمی شه. مردم اعتنا ندارن بهش، ایه جا الامیر می گن. سعدی نوشته است که آستانداری فرستاد خلیفه وقت که هارون ظاهرن در مصر. مصر اگر جغرافیای خود بلد باشید، آب دریای نیل در بهار بالا می زنن، پهن میشه تو دشت، بعد تابستان که شد آب فروکش میکنه، وقت اونجا پنبه میکارن، به اصطلاح ایران دیمی، همون یک آب میخورن. بعد یک سالی آب بالا نزد، آب دریای نیل بالا نزد، پنبه حاصل نداد. اومدن خلیفه پیش خلیفه در بغداد، گفتن آقا امسال پنبه های ما حاصل نداد، شما به آستاندار بگین از ما مالیات نگیره. خلیفه گفت که خب میگفتین به خودش، و ما بهش گفتیم که پنبه حاصل نداده و از ما مالیات نگیر. گفت خب پنبه حاصل نداده، بریم پشم بکاریم. که اینقدر احمق بوده که نمیفهمیده پنبه و پشم با هم فرق داره. پنبه کشت میشه، پشم هم بدن حیوان. حالا اینه که اجمالا فهمیدی. پس اضافه مترادفین و اضافه متحدین فی المصداق این جائز نیست. چرا؟ بدت این که باید هر کسی به سبب کس دیگر شناخته شود. به سبب کس دیگر مردم بشناسن ایران، نه خودش بگه جا الامیر جا الامیر. این غلطه این کار. اینقدر که در روایت مذمت دارد که تعریف خود کردن، بعضی عبارتهای خیلی زشت داره که کسی خود را تعریف کند. برای همین است تو کاری بکن مردم تو را بشناسن، نه تو خود را معرفی کنی الا در دو جا روایت داره. دوزا حضرت صادق فرمود کسی خود را تعریف کند در دو جا مانعی نداره، چون حضرت یوسف خود را تعریف کرد، خود اجعلنی علا خزائن الارض، خود بیت المال به ما بسپار، اینایی که دستشون اینا همه دزدن، من امینم. یکی حضرت صالح پیغمبر سلام الله علیه ظاهرن وقتی به مردم آمد تبلیغ کند، تعریف خود را کرد، گفت اینی ناسحون امین، و من نصیحت میکنم نه به نفع خود، اون چه که نفع شماه به شما نصیحت میکنم. پس هر شیئی باید به واسطه دیگران شناخته شود، یکی از استادهای ما خدا حفظش کند، اون پهلوان دو سنفند، یکی وقت میدان کشتی میشه این آستینا رو بالا میزند میاد به قطار پهلوان ها میسته، این اول کسی که زمین بخورد همین آدمه. میگه پهلوان صحیح اون است که عبدا اون گوشه ایستاده، مردم میان میکشنش که آقا تن بیا قاطی کن، تن بیا کشتی بگیر. میگه نه حال ندارم فلان، ناز میکنه، آخر میاد میدان. ای اگر زمین بخوره خجالت نمیکشه، میگه من که ادعای نداشتم شما مرا میدان آوردید. اون اولی اگر زمین خورد توپ میکنن به صورتش، تاریخ هم بعضی قضایی دارد نمیگم. خلاصه پس هر شیئی به سبب غیر باید شناخته شود، یا تخصیص یا تعریف. این خودش خودشه، مضاف مضافله یک چیزه، چطور میشد این خودش خودش معرفه کند؟ خودش خودش نکره کند جاهل امیر میشد، هیچ فایده نداره. لأن المضاف يتعرف بالمضاف إليه، بدت اینکه مضاف قبول تعریف میکند، شناخت میکند به سبب مضاف الیه، او یتخصص یا تخصیص میکند به سبب مضاف الیه. و شیء لا یتعرف در تعریف و لا یتخصص در تخصیص الا بغیره، باید غیر اینا تخصیص بزند، غیر اینا تعریف کنه، این خودش جا الامیر بگه چه درد میخورن. یک مثال بچه های مشهد قدیم میدادن، میگوید که برو فران بقال سر گذر به اش بگو که 10 تومن به تو بده. میگوید نشانی چیه؟ میگوید نشانی بگو اگه خودم بیام نمیدی. اینو برای همین میگم انسان واسطه یک کسی بشه در وقتی صحیح هست که اگر خودش برد محترمتر بشه، خودم من بیام نمیدی، این چه نشانی شد؟ پس خیلی طول نکشه. پس متحد فی المصداق به متحد خودش اضافه نمیشه، متحد فی الموضوع له که بهش ترادف میگیم به مترادف خود اضافه نمیشه. چرا؟ چون غرض از اضافه که دیروز تا حالا میخوانیم این است که مضاف از مضافونه شناخت شود، معرفه شود، تخصیص بخورد. چیزی از خودش نمیتونه تخصیص بخورد، نمیتونه معرفه بشه. و شیء لا یتعرف ولا یتخصص الا بغیره. خب تا اینجا قانون را یاد گرفتیم که مترادفین به هم اضافه نمیشن، متحدین فی المصداق هم به هم اضافه نمیشن. اگر دیدیم که عرب اضافه کرده چکار کنیم؟ بگیم غلط کرده یا ما نمیفهمیم؟ ما نمیفهمیم، اون معصوم عن الخطأ، اون غلط نمی کنه، ما نمیفهمیم. ما که نفهمیدیم چارش میکنیم که اینو درستش کنیم که غلط نشد. به چه درست میکنیم؟ تأویل میبریم. حالا تأویل چیه میگه؟ یک شعر مثنوی داره، بعضی میگن این شعر به اینجور خونده نشده، کور کورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا. میگن این اگر این درست مولوی کافره که میگه حسین نادانی کرد رفت کربلا، اون حسین شناس نیست، چه میدونه حسین کیه؟ بعد میگن حسین نیست، حسین با صاد است، کور کورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا. حسین میگن یک کسی بوده و قصه ای داره. علی حال عرب کور نیست در تکلم، معصوم عن الخطأ، هیچ اشتباه نمی کند. اگر یک جایی دیدیم چفارش کنیم میگه تعبیل ببر. و اول موهمن ذالک، اینم بگیم دیگه. حالا مجاز 12 قسم، بعضی میگن 24 قسم، انشاءالا متول میخونی یا مختصر. آخوند خراسانی میگد حد و حصر ندارن، بسته به ذوق انسانه که مجاز بگویه. یکی از اقسام مجاز میگن مجاز به اعتبار ما یعول، آلا بنی رجع، یعول بنی چه؟ یرجع. مجاز به اعتبار مایعول، مثل این که روایت داره اول جامع اگر بخونی ببینی اونجا نوشته من قتل قتیلا فله سلبه، سلب لباس تن رو میگویم، من قتل قتیلا، روایت از شیعه هم هست، من قتل قتیلا فله سلبه، کسی که کشته ای را بکشد، قاتل مسلمان کافر را میکشه، من قتل قتیلا، کسی مسلمانی مجاهدی که بکشد یک کشته شده کافر را فله سلبه، هرچه در این تن کافر است که کشته شده مال همین قاتل، لشکر اسلام با او شریک نیستند، در واقع غنیمت لشکر اسلام با هم شریکند. موقع سرم باید بگیم بعد عبارت بفهمیم که وقتی خواهر مرحب که مرحب 16 بود، حضرت امیر کشتش یهودی، خواهرش اسیر کردن، زنها رو اسیر کردن، وقتی که بالای شطور، اون زمان که ماشین نبود، نه کادلاک بود نه پیکان، بالای شطور سوار بودن، از پهلوی قبر جنازه مرحب رد شد، خواهرش هم 16 بود، یک نگاهی کرد گفت بعد از این دیگه من به تو گریه نمی کنم، چون دید که تمام لباسهای طلا و حرفه بوده 16 بود، همه در تنش هست، گفت تو رو مرد کشته است، نامرد نکشته است، و مرد از دست مرد کشته بشد مصیبت نیست، یا ای او رو میکشه یا ای او رو میکشه. حالا من قتل قتیلم، کسی که کشته را بکشد، این معنا درسته یا مجازه؟ کشته که کشته نمیشه که، اینه میگن مجاز به اعتبار مایعول، یعنی بعدها کشته میشد، الان بهش میگیم کشته. پدر این تبسی که در مشهد ظاهرن تحقیق کردن همینه، نجف آمد منبر هست یک شبی، این طلب ها زود گول میخورن ها، خود ای آیت الله های آتیه، آقای طلب ها گردن ها را کشیدن که ما آیت الله های آتیه هستیم، این مجاز به اعتبار مایعوله که بعدها آیت الله میشن. پس یکی از اقسام مجاز، مجاز به اعتبار مایعول. حالا میگد اگر دیدی که عرب مترادفین را به هم اضافه کرده یا متحدین فلمستاق را به هم اضافه کرده، این اول یعنی برگشت مطلبش را پیدا کن که برگشت این اضافه به چیه، چون ظاهرش که غلطه، مثل من قتل قتیلا ظاهرش غلطه، کسی کشته رو بکشد که معنا نمیده غلطه، برگشتش به چه شد؟ یعنی بعدها کشته میشه. اینجا هم اگر دیدی که عرب مترادفین رو به هم اضافه کرده یا متحدین فلم ساق اضافه کرده، اول یعنی اون برگشت سخن عرب رو پیدا کن که برگشت سخنش به چیه، این معنی تعبیر است، برگشت سخن اون تعبیر بهش میگن، یعنی برگشت سخن را انسان بفهمد. میگن اگر عرب اضافه کرده، شما عقب برگشت سخنش بگرد که برگشت سخن به چیه، و اول مهمن ذالک، تأویل ببر چی داره که توهم این شده، توهم چه شده، توهم این که مترادفین یا متحدین با هم اضافه شدن، این تأویل ببر، یعنی برگشت سخن را پیدا کن که برگشت این اضافه به چیه، و اول موهمن ذالک، تأویل ببر توهم اندازه ده این مطلب را، این مطلب کدوم بود؟ اضافه مترادفین یا متحدین فی المصداق. اذا ورده، اگر در کلام عرب وارد شد، نگو عرب غلط کرده، تأویلش درست کن، ببین برگشت سخن به کجایه. اذا ورده نهو هازا سعید و کرزن، این تعبیر بهش میگن، یعنی برگشت سخن را انسان بفهمد. میگن اگر عرب اضافه کرده، شما عقب برگشت سخنش بگرد که برگشت سخن به چیه، و اول موهمن ذالک، تعبیر ببر چی داره که توهم این شده، توهم چه شده؟ توهم این که مترادفین یا متحدین با هم اضافه شدن. اینا تأویل ببر، یعنی برگشت سخن را پیدا کن که برگشت این اضافه به چیه. و اول موهمن ذالک، تأویل ببر توهم اندازه ده این مطلب را. این مطلب کدوم بود؟ اضافه مترادفین یا متحدین فی المستقبل. اذا ورده، اگر در کلام عرب وارد شد، نگو عرب غلط کرده، تعبیرش درست کن. ببین برگشت سخن به کجایه. اذا ورده نهو هازا سعید و پرزن، ایک کسی اسمش سعید، لقبش پرز، خب این دوتا اتحاد مصداقی دارن یا ندارن؟ مترادفین که نیستن. سعید معنای دیگری داره، موضوعش چیه؟ سعادتمند. پرز معنای دیگر داره، دور جناب پس فطرت لئیم و طبع. خب این دوتا مترادفین نیستن، اما متحدین فی المصداق هستن. سعید نام همین شخصه، کردم لقب همین شخص است، متحدین فی المصداق. عرب اضافه میکنه، میگه سعید و کردن. میگم آقای عرب اشتباه کردی؟ اینو بگیم به عرب یا بگیم نه او اشتباه نکرده، باید اینو تعبیرش بود. به چه تعبیر میبریم؟ من خسته نمیشم، اما شما اگه خسته شدی بگوید بس چای بخور، من خسته نیستم، حواس آن زن باشه. انشالله منطق میخونید. در منطق معنا را دو قسم کردن. حالا من عبارت منطق میخونم، نه که میخوام علم خودم نشون بدم، میگم شاید غریبه به ذهن شما بشه. المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على كثيرين فجزئي و ان لا فكلي. جزئي آن است که یک معنا بیشتر نداره. المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على كثيرين فجزئي. و شوخی هم که ما همیشه داریم، مدرس افغانی یک معنا بیشتر نداره. اگر بگن پیش کی میخونی؟ پیش مدرس افغانی. میگن پیش من. میفهمن دو مدرس افغانی نداریم. خدا حفظ کنه، آقای حجت شعری درست کرد پاسل برای من. حاصل این جزئیه، یک مصداق بیشتر نداره. اما کلی او علا کثیرین صدق میکند. مصداقش کثیره، رجل. رجل مصداق رجل کیه؟ من، ایشون این چند میلیارد همه مصداق رجلن. این کلیست. حالا که اینو فهمیدی که جزئی فقط یک مصداق داره، قابل صدق بر کثیرین نیست، یک نفر. کلی اون است که قابل صدق بر کثیرینه. خوب دقت کن عزیز من، در همین کتاب میخوانیم، اگر جای دیگه هم خونده ای، اسمون یعین المسمى مطلقا علمه فجعفر و خرنفا. علم جزئی است، در منطق انشاءالله میخوانیم. حالا بگیم دیگه مدرس افغانی یک نفر یا دو نفر؟ امام خمینی یک نفر یا دو نفر؟ بولفایزانی یک نفر یا دو نفر؟ یک نفر. جزئیست، علم جزئیست. و علم چطه؟ اسم، لقب، کنیه، هر ستا علمن. و اسمن اتا و کنیتن و لقبا. خب علم جزئیست. علم چند تاست؟ اسم، لقب، کنیه. علی سلام الله علیه این اسم کوچه که حضرت هست. امیر المؤمنین این لقب حضرت هست. ابن علی طالب یا ابوالحسن کنی حضرته. حالا اگر بگن جا علی علیه السلام ازش دو علی میفهمیم یا یکی؟ جا امیر المؤمنین یک نفر میفهمیم یا دوتا؟ بله؟ یک جا ابوالحسن سلام الله علیه یک نفر یا دو نفر؟ این دوزی علم ستاست اسم کوچی لقب کنیه دوزی مسمى بعلي خب یاد بگیر اذا اینجا کلمات به اغلی ما صد نفر یک نفر نمیفهمه مسمى بعلی یک نفر یا زیاده
کلی
ببین چیه در نظر میگه آقای اسمش علیه فارسی عربی مسمى بعلی در نظره مسمى بعلی یک نفر یا قادر صدق بر کثیرینه کلیه مسمى به امیر المؤمنین غیر از این بزرگوار مسمى به امیر المؤمنین یکی از سبته یه سبته روایت انگاره که هر کس راضی به این لقب بشه کار خرابه است حاصل بابای حسن بابای حادی مره بابای حادی میگه مره بی ابو حادی بابای حاجی یک نفر یا صد نفره هزار نفره اسمشن حاجی باشه ابو حاجی اینا کلی پس مسمى به علی این کلی مسمى به امیر المؤمنین اینم کلی مسمى به ابو الحسن اینم کلی حالا بیان مثال خودمون عبد علی کلی اجاز این خدا آخر حالا که اینا رو فهمیدیم آقای عرب سعید را که علمت اضافه کرده به کل که علمت چون علم گفتیم چه پس میده؟ اسم کشید لقب کنی دو تا علم را به هم اگر اضافه کرده پس عرب غلط کرده مترادفین به هم اضافه نمیشن متحدین فی المشتاق به هم اضافه نمیشن پس بگیم عرب متحدین فی المشتاق را به هم اضافه کرده بگیم پس عرب غلط کرد وارد تهمت غلط به عرب نمیشه پس چه میتونیم بگیم یکی از اینها علم نیست یکی از اینها که علم نشد اینا مترادفین و متحدین فی المصداق میشن یا نه متباین میشن؟ متباین میشن حالا عبارت دیگه نیاد بگیر فراموش نکنی به سرچی نهر هازا سعید و کرزن ای مسمى هازا لقب خیلی دقت کنید ها کدوم را تعبیل برد؟ سعید را تعبیل برد به کلی یا کرد را تعبیل برد به کلی کرد را میگه جا از سعید میگه سعید دم در اومده ای علمه میگیم کدوم سعید میگه اونی که لقبش کرد است مسمای به کرد یعنی ملقب به کرد است پس این کرد را تعبیل به مسمى بردیم یعنی مسمای به کل یعنی اون سعیدی که لقبش کرد است لقب کرد مال همین سعید تنهایی یا هزار نفر دیگه هم لقب کرد دارن هزار نفر دیگه هم این لقب را دارن پس بنابر این که میگه ای مسمى هذا لقب ظاهر عبارت میخواد کرد را تعبیر به مسمى ببرد کلی کنه بعضی محققین میگن نه سعید را تعبیل به مسمى بردن مسمای به لقب سعید اگر مسمای به لقب سعید را تعبیل ببریم این سعید کلی میشد یا کرد کلی میشد سعید این را خون جگر میخواد بخور انسان که غرضش اینه که سعید را تعبیل به مسمى بردیم کلی شده یا کرد را تعبیل به مسمى بردیم و کلی شده خون دیگه است به چی آقا جان؟ میخواد قانون اضافه درست بشه. قانون اضافه مضاف از مضاف علیه کسب تعریف و تخصیص میکند یا مضاف علیه از مضاف؟ پس باید سعید را تعویل به مسمى ببریم تا کلی بشه، بعد میگیم ملقب به سعید این کرزه است. این خیلی فکر میخواد ها. پس اگر بگیم مراد از هذا اللقب کرز است، یعنی کرز تعویل به مسمى بردن و کلی شد، به سعید بیچاره چه ربطی داره؟ اگر سعید را بگیم تعویل به مسمى بردیم کلی میشه. کلی که شد به سبب اون کرز که لقب معینه کسب تعریف یا تخصیص میکنه. اینو باید اطراف شیخ خود فکر کنید و اگر متمکن هستید عشمونی چهار جلد من دارم خودم، عشمونی برید بازار هست تو بازار، من همینجا خریدم ندفت داشتم تلف شد، حاصل اونجا نگاه کنید که این چی مراده. مراد سعید را تعویل به مسمى میبرد تا کلی بشد و قابل صدق بر کثیرین، یا کرد را تعویل به مسمى میبرد؟ میگیم اگر کرد را تعویل ببریم به حال سعید فایده نداره. ما میخوام مضاف کسب تعریف و تخصیص بکنن، چرا ربطی به کرد دارد؟ اگر سعید را تعویل به مسمى ببریم کلی بشد بدکی نیست. این دیگه محتاج به فکره.
بله.
ما سوال خارجی دوباره نمیگم، همین دفعه میگم. بله راجع به همون آخر میخواد تخصیص درست کنه. یا تعریف، تخصیص، تعریف اول باید اعم بشه بعد تخصیص بیاد. بله. اما سوال خارجی دیگه نکن. هر چه من میگم اونه یاد بگیر. خب. خب اینجا سعید و کرزن چه کارش کردیم بالاخره؟ بالاخره یک طرف را از علم بودن بیرون کردیم، چون تا مادامی که علم بود چه می شدن؟ متحدین فلمستاق، متلادفین که نیستن، متحدین فلمستاق یا متلادفین هن؟ بله. حالا مثال متحدین فلمستاق را خوندیم، حالا دو مثال دیگر می خواهیم. یکی اضافه اولی چه بود؟ صفت به موصوف یا موصوف به صفت؟ موصوف به صفت؟ دویمی چه؟ صفت به موصوف؟ مثلا اونا رو میخواییم؟ اول تبینیم. و مسجد الجامع، خب مسجد الجامع عربا تا حالا هم مسجد رو مسجد نمیگن، میخوان نماز بخونم مسافره، میگه جامع کجاست؟ مساجد جامع بهش میگن. اما در اصل معنا انشاءالله لمعه اگر نخونده میخونی که مسجد جامع اون مسجد رو میگن که اهل شهر غالبا توی اون میرن عبادت میکنن یا سخنرانی یا کارهای دیگه. حالا مسجد جامع صفت مسجده بنابر عرف شرح لمعه و فقه، نه بنابر عرف عرب های امروز که هر مسجد را جامع بهش میگن. پس مسجد موصوف، الجامع صفت که اصلش چه بوده؟ المسجد الجامع، مثل الرجل الفاضل، فاضل صفت کیه؟ المسجد الجامع، المسجد موصوف، جامع صفت. قم مسجد جامعش کجاست؟ قم بله نه خیلی مسجد جامع اون محله چیز هم یک سقفی هم داره، میگن عجایب روزگار که ساختن، من رفتم دیدم. حاصل پس هر مسجدی جامع نیست، هر رجلی فاضل نیست، هفت الرجل العادل، هر رجلی عادل نیست الی آخر. پس اصل عبارت هم چه بوده؟ المسجد الجامع صفت موصوف بود، بعد المسجد را که موصوف بود اضافه کردیم به صفت خودش که الجامعه. و دیروز خوندیم که الف لام با اضافه جمع نمیشه. پس المسجد و الف لامش رفت شد مسجد الجامعه. خب این عرب ای کار کرده، موصوف را به صفت اضافه کرده. ما گفتیم موصوف به صفت اضافه نمیشه. چه بگیم؟ میگیم عرب غلط کرده یا تعبیرش ببریم؟ تعبیر میبریم. و مسجد الجامع ای مسجد الیوم الجامع. خیلی فکر کن خوب، میگه عرب که مسجد را اضافه کرده به جامع، جامع صفت مسجد نیست، جامع صفت یک مضاف الیه مسجد است که اون مضاف الیه محذوفه. مسجد الیوم الجامع. پس الجامع صفت مسجد شد یا صفت الیوم؟ پس اضافه موصوف به صفت نشده. الیوم موصوف، الجامع صفت، اینا که اضافه به هم نشدن، که هر دو جای خودشه. مسجد به که اضافه شده؟ به الیوم. یوم که صفت مسجد نیست، که بگیم اضافه موصوف به صفت است. پس اینجا یک موصوفی محذوفه که الجامع صفت اون محذوف است، نه صفت این مسجد. عرب غلط نمی کند، عرب درست سخن گفته، ما نمی فهمیم، لذا زحمت کشیدیم درس خوندیم فهمیدیم که این مسجد موصوف الجامع نیست، موصوف الجامع محذوف است. ای مسجد الیوم الجامع. اول مکان الجامع، الیوم تقدیر نگیریم، بگیم مسجد مکانی که مکان جامع مردم است، یا الیوم تقدیر میگیریم یا مکان. این هم تموم شد. این مثال چه شد بالاخره؟ موصوف صفت. و جردن قطیفتن، اضافه کن جرد و قطیفتن. قطیفه همین حوله میگن. چه میگن تو همون سر به خود میفیتن اینا ها؟ نه دو، نه اونایی که حوله. خب جرد به معنای فرسوده، فرسوده. قطیفه موصوف است، میگیم این آقا قطیفه جرد آورده، همون یعنی قطیفه فرسوده خراب، که این جرد صفت باشه، قطیفتون موصوف باشه. بعد آمدین و صفت را که جرد است مقدم کردیم. قطیفه چه کاره بود؟ جرد صفت قطیفه، قطیفه چکاره؟ موصوف. مؤخر کردیم، صفت را به موصوف اضافه کردیم. ما گفتیم اتحاد مصداقی اضافه جایز نیست، اینا مصداق واحده. عرب غلط کرده یا تعویل ببریم؟ تعویل میبریم. حالا چطور تعویل میبریم؟ و جرد و قطیفتین ای شیء جرد من قطیفتن. چه کار کردیم؟ چه شد؟ جرد اول خیال کردیم صفت کیه؟ قطیفه مقدم کردیم. میگن نه بابا، جرد صفت قطیفه نبوده، موصوف جرد محذوفه. شیء جرد من قطیفه، یعنی چیز فرسوده از قطیفه. پس اینجا هم جرد را از صفتیت قطیفه انداختیم. صفت برای که قرار دادیم؟ برای شیء. پس باز اضافه متحدین فی المصداق نشده، از صفت موصوف نشده. و جرد ولی ای شیء جرد من قطیفه. و الان بعد از چای انشاءالله.